553 راه های ارتباطی شما عزیزان با این شبکه رادیویی هست و شما از این طریق میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید. همونطور که در خاطر شریف شما عزیزان هست، در برنامه گذشته جناب استاد محمدی شارودی یه مطلبی رو که غربی ها این شبهه رو مطرح میکنن که اسلام با نیروی شمشیر پیشرفت کرده و گسترش پیدا کرد، این شبهه رو مطرح کردن و در پاسخ فرمودن که اگر این طور بوده در ابتدای دعوت اسلام مسلمونا که مبارزه و لشکرکشی و کشورگشایی نداشتن، گروه گروه افراد و قبایل مختلف به اسلام ایمان آوردن و جناب استاد محمدی شارودی چندین دلیل برای نفی این مطلب بیان کردند. یکی از ادله این بود که در ابتدای دعوت که اسلام لشکرکشی به جاهای دیگه ای نداشت و نیروی شمشیری در کار نبود، مسلمونا از قبایل مختلف و گروه های مختلف به صورت گروهی و گروه گروه به اسلام ایمان آورده بودند. دلیل دیگه ای که ایشون فرمودن این بود که اگر قبول بکنیم متقدمین نسلهای اولیه با زور و شمشیر ایمان آوردن، نسلهای بعدی و متأخرین دیگه زوری بر سرشون نبود و شمشیری نبود، اینها نباس ایمان می آوردن، در صورتی که اینطور نیست. و از جمله از دلایلی که ایشون بیان فرمودن این بود که ایمان از امور قلبی هست و با زور محقق نمیشه. و ادله دیگه‌ای که ایشون بیان فرمودن، ادامه این مطلب رو در خدمت استاد محمدی شارودی هستیم.
بله، الان میخوام بگیم که اون چه که باعث پویایی و پیشرفت تحیرآور اسلام در گذشته و حال بوده مربوط به ذات و ماهیت خود اسلامه و به بیرون ارتباطی نداره، نه به قدرت نظامی مربوطه که گفتیم در جلسه گذشته، ما ضمن این که اصل اون کشورگشایی هم قبول نداریم، اما این هم که بگیم که با قدرت نظامی ایران ابرقدرت سقوط کرد و گرفته شد، بعد هم همینطور موند. قدرتی که تو دنیا دو تا قدرت بود، ایران حتی از اون قدرت غربی هم قوی تر بود. بعد بگیم که این قدرت فقط به خاطر یک مجموعه افرادی که خب اونها اصلا قابل مقایسه با ایران نبودن از لحاظ تمدن و قدرت نظامی و تجهیزات و اینها، بعد بگیم اونها اومدند و اینا رو شکست دادند، و نه، اسلام بود که اومد دلهای ایرانی ها رو فتح کرد و ایرانی ها به استقبال اسلام، ذات اسلام بود که جلو میرفت، نه اون قدرت ها. پس نه مربوط به قدرت نظامی بود، نه به قدرت اقتصادی و مال و این چیزها. حالا برای اینکه مطلب روشن بشه، برخی از خصوصیات اسلام رو که این خصوصیات اسلام رو در بین همه آیین ها و مکاتب بی نظیر کرده، اونها رو ما بعضیش اشاره میکنیم تا مطلب روشن بشه. یکی از دلایل پیشرفت اسلام و ماندگاریش انطباقش با فطرت انسانه. محتوای دیگر مکاتب گاهی با فطرت انسان ناهماهنگی داره، مثلا انسان فطرتاً میل به دفاع از خودش داره. حالا این مکتبی اومد گفت که اگه کسی سیلی به سمت راست شما زد، سمت چپم برید یکی بزنه، اگه شما خواست قباتونو ببره شما ردا هم ببره. این خلاف فطرت انسانه، خلاف اون میل درونی انسان هست و به همین دلیل هم ماندگار نیست. قرآن اینجوری نمیگه. قرآن میفرماید که فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدى علیکم. اگر کسی، هر کس به شما تعدی کرد و زورگویی کرد، شما هم همطور باش برخورد کنید و در مقابلش بایستید، اما از حد نگذرانید. اگر یه عده صهیونیست نفهم و انسانهای وارونه و انسانهای انسان که نه، ما حتی حیوان هم بخوایم اسم اینها رو حیوان هم بذاریم، حیوانات از دستم شکایت میکنن، میان که ما انقدر درنده خوب بودیم، که ما انقدر خبیث و پلشت و پلید بودیم، حالا یه عده از اینا خواستن حمله کنن به ما، نمیگه خواه ابن ندر، حالا که اومدن گفتن که مثلا فرسون شما تسلیم بشید، تسلیم بشید، اونا خواستن که انرژی هستی شما رو بگیرن، شما موشکارم بهشون بدید، نه اسلام اینو قبول نداره، اونا تجاوز کردن اومدن بزنید شما، اونا زدن شما هم بزنید، این منطق اسلام هست و این با فطرت انسان سازگاره. سخن همون ندای فطرت انسانه. تمام اون چه که نظام اسلامی در مقام تشریع بیان فرموده دقیقاً با تکوین انطباق داره، یعنی هیچ شما تعارضی بین تشریع و تکوین در اسلام مشاهده نمی‌کنی. این رمز عدم کهنگی اسلام و راز جاودانی اسلامه. مادامی که انسان هست و فطرت داره، این آیین براش جالب و قابل قبوله. این یک مطلب. مطلب دوم اون وسعت دامنه تعالیم اسلامه. نظام اسلامی برخلاف سایر نظام‌ها که خیلی از جاها میگن نمی‌دانیم، ما کار نداریم، بهش میگید مثلا حالا من تو مسئله سیاسیش کار کنم، میگم به ما ربطی نداره، کار قیصر رو به قیصر واگذار کن. بله، کار خدا رو از ما بپرس که بیم چطور سرود بخوان. و خیلی از مسائل اجتماعی، تعلیم و تربیت، اقتصاد، فرهنگ، اینا رو میگم ما کار نداریم. مکاتب اینجوری هم غالبا.
بله.
اسلام اینجوری نیست. اسلام برای تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان، دنیاوی و اخروی انسان، همه برنامه داره. از مسائل خیلی جزئی مثل غذا خوردن مثلا، دستشویی رفتن، تا مسائل بسیار مهم و کلی مانند اعتقاد به مبدأ و معاد و حکومت و همه اینها، اسلام حرف داره. در حالی که بقیه مکاتب تنها در بعضی از ابعاد زندگی انسان سخنان ناقصی دارن. مثلا حالا مسیحیت در اخلاق مثلا حرفای داره، حرفاش از اخلاقی هم خیلیش قابل پذیرش نیست. اونا خیلی محدود برخی از گزاره‌های اخلاقی رو داره، اما ناقصه و بسیارش قابل قبول نیست از لحاظ فطرت انسان. این حرفا
مسیحیت تحریف شده رو میفرمایید؟
به همین که الان هست،
همین که الان هست تحریف شده.
خب اینها با این سخنان محدود و ناقص نمیتونن انسان رو به کمال رسونن، در حالی که اسلام برنامه همه جانبه ای داره که سعادت دنیاوی و اخروی انسان رو تأمین میکنه و برای همه رسیدن به سعادت انسان اسلام برنامه داره. این هم نکته دوم که خب از این حیث اسلام بی نظیره. در نتیجه دیگه یه مسلمان کمبود نداره، هر چه سوال کنه میگه باشه. این تیتراج برنامه ما که میگه در همه زمین ها، این بلوف نیست، این شعار نیست، این واقعیت خارجیه، یعنی هر چه شما ازش بپرسید جواب داره.
بله.
مطلب سوم همگانی بودن تعالیم اسلامی است. نظام اسلامی برای همه افراد، با سواد و بی سواد، شهری و روستایی، شریف و وزیر، نمیدونم سیاه و سفید، برای همه برنامه داره و با هر کس مطابق استعدادهاش، نیازهاش و تمایلاتش بهش برنامه میده، باباش برخورد میکنه. برخلاف بعضی از مکاتب که همگانی نیستن، میگه فقط این نژاد برتر میتونه چنین باشد. مثلا صهیونیست‌ها اینجوری میگن، میگن فقط
بله،
ما نژاد برتریم، بقیه انسان هستن آدم نیستن، اون حیواناتی هستن که باید در خدمت ما باشن. بله. خب این نمیتونه بمونه، همه باش مخالفت میکنن. اسلام اینجوری نیست، همگانی برای همه برنامه داره. یک و برنامه شما تو که اشاره کردم همه جانبه، بنابراین هیچ کمبودی شما در اسلام نخواهید دید. حالا نکات دیگری هم هست، یعنی خصوصیت دیگری هم داره. خلاصه این شد که ما سه تا از ویژگی اسلامو گفتیم که این هاست که اسلامو ماندگار کرده و این هاست که اسلامو پیش میبره، نه اون حرفایی که غربی ها میگن که معمولا کافر همه را به کیش خود پندارد. اون از منظر خودشون که ماتریالیستن همه چیز رو اونجوری میبینن، در حالی که اونجوری نیست.
بله. بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. همراهان گرامی، شنونده برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
ای نور هر دو ای مولا یا مصطفی، محبوب عالم ای مولا یا مصطفی، عالم مبهوت تو ای ماه ملک دین، در بند عشق تو مانده روح الامین. ای رحمت بی پایان، ای آینه رحمان، ای مائده سبحان، ای روشنی ایمان، خورشید جهان از نظر لطف تو رخشان شد، سیمای زمان از سر مهر تو بلفشان شد. ای رحمت بی پایان، ای آینه رحمان، ای مائده سبحان، ای روشنی ایمان. یا امام الروس بی یا سندی، انت باب الله و معتمدی، فبدنیا یا و آخرتی، یا رسول الله الله.
از توجه شما عزیزان شنونده به برنامه پرسامان اعتقادی متشکریم. شما عزیزان در هر ساعت از شبان روز میتونید با تلفن‌های گویای رادیو معارف 329-551 و 329-552 با پیش شماره 0-25 تماس بگیرید و سوالای اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید. سوالات شما عزیزان ضبط میشه و در برنامه مطرح میشه و جناب استاد محمدی شارودی به این سوالات پاسخ میفرمند. این نکته رو من لازمه خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که اگر عزیز شنونده ای تمایل داشته باشه سوالش به صورت تلفنی و مستقیم از جناب استاد محمدی شارودی پرسیده بشه، هرچند که این برنامه ضبطی هست و به صورت تولیدی ضبط میشه در استودیو تولید رادیو معارف، شما عزیزان میتونید پیشنهاد بدید و یا تمایل خودتون رو از طریق پیامک یا تلفن اعلام بکنید، ما سوال شما رو به صورت ارتباط تلفنی مستقیم با جناب استاد محمدی شارودی مطرح میکنیم. شنونده بزرگواری این تمایل رو داشتن، الان پشت خط ارتباطی هستن، ما خدمت ایشون هستیم. سلام علیکم.
سلام از ما، از استان پارس هستم، شهرستان گراش. برنامه استاد محمدی 14 سال من گوش میدم، نه 1 سال 2 سال.
منم سلام
علیکم. سلام علیکم آج آقا محمدی.
علیکم سلام و رحمت الله.
زنده باشید.
سلامت باشید.
رایتون از سرمون کم نشه انشاءالله.
اول بخیر باشید انشاءالله.
میخواستم بپرسم، حدود 20 سال است که من روز 40 انا انزنا لکلک زبانم است، شب باشه یا روز، بعد صلوات 5 تن آل هوا روز 100 تا. به خاطر همین نتیجهش هم دیدم، نتیجهش خوب میبینم. همه که گفتن لکلک زبان نباشه یک خورده دل سرد شدم. این جواب میخوام قربون ما.
یعنی ببخشید سوالتون اینه که این به صورت عادت براتون نشده باشه و بی تأثیر شده باشه؟
بله.
پس پشت خط ارتباطی باشید، جناب استاد محمدی پاسخ سوال شما رو بیان میکنن.
خب یکی بگم، یک سوال دیگه دارم
بعد از اینکه جناب استاد محمدی شارودی پاسخ دادن. خب. ممنونم جناب استاد.
بله، اینها خب به خودی خود هم ثواب داره هم آثار و برکاتی داره، اما حالا اگر با حضور قلب باشه و با از کنم که
توجه باشه،
توجه و اینها باشه، خب اثر بیشتری داره. اما اینکه بگیم این کاری که شما کردید هیچ اثری نداره، لغلغه زبان هست، نه، چون ذات اینها اثر داره، ذات اینها نوره، یعنی ذات قرآن شما هم نگاه هم که بکنید اثر داره، هیچی هم که نگید، خود نگاه کردنش حسنه نوشته میشه به حساب گوش کردنش. بنابراین صرف این که بله مراتبی داره، هر چی که انسان بیشتر دقت کنه، بیشتر با توجه و با حضور قلب و با اینکه توجه داشته باشه چی داره میگه، معناش هم بفهمه، خب اون فایده های بیشتری داره. اما اینکه شما گفتن که اینها لغلغ زبان هیچ فایده نداره، غلطه. فایده داره، در حد خودش فایده داره، چون اینها ذاتاً نورن و نورانیت خودشون رو به وجود انسان میدن. و همین قضیه انسان اولش که شروع میکنه که میخواد سوره قلب بخونه همین توجهه. یعنی میخوام بگم شما اینجوری نیست که بگیم که اصلا توجه ندارید، اصلا حضور قلب ندارید. همین که تصمیم میگیرید که صلوات بفرستید، این خودش حضور قلبه.
بله.
خودش نیته. حالا وسطاش ممکنه انسان غفلت کنه که من چی دارم میگم، فقط زبان
میچرخه.
بله. ولی به هر حال اولش که دیگه اینجوری نبود. زمین که عرض کردم خود نفس گفتنشون هم ولی اون که توجه هم نباشه آثار و برکات و ثواب‌های داره.
بسیار ممنونم. خواهر گرامی سوال دومتون رو بفرمایید.
من میگرینی بودم آجی آقا، نمازم ول میشد. حالا حدود 31 سال است که من نماز قضا میخونم، خودم میخونم، نمیدونم قبول میشه نمیشه. من خودم صلوات که میفرستم بر روی امامان ببینم بهش خوب است، اعتقاد دارم، اعتقاد به خدا و پیغمبر و دعاهای امام، زیارت عاشورا میخونم، جمعه ها میبخشم به مادر امام زمان، عمش از این مخاتون، حکیم خاتون، نرجس خاتون. گفتم که زیارت عاشورا روز سنگین خوب نیست، کردم روز جمعه، کردم را جمعه. من هر صبح سوره یاسین میخونم قربتن الالله ببینم درسته. سوره رحمان میبخشم برای انواتم. نتیجهش
میخوام
زحمت بکشی
بهمون بگی قربون محبت. جناب استاد این اعمالی که فرمودن انجام میدن نتیجهش چی هست؟
نمازهای قضایی که خوندن خب تکلیفشون انجام دادند و دیگه شرعا تکلیفی ندارن، انشاءالله خدا هم قبول میکنه، چون وجهی نداره که خدا قبول نکنه. این کارهای خیلی هم که انجام میدن برای ائمه بسیار خوبه، میتونن برای خودشون انجام بدن، ثوابش رو اهدا بکنن به روح ائمه علیهم السلام میتونن به نیابت از اونها انجام بدن، هر دوش خوبه، اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه، برکاتش هم خیلی زیاده. این که گفتم بهشون که زیارت عاشورا سنگینه، هر روز نخونید، اینو ما قبول نداریم. ما معتقدیم زیارت عاشورا هر روزم میشه خون، حالا که ایشون هفته یه بار میخونه ایب نداره. ولی این که گفتن که سنگینه نخونید، نه، تو خود سند زیارت عاشورا داره که زمان سوال میکنه که آیا میتونم هر روز از خونه خودم بخونم؟ امام فرماد بله، من همه این ثوابها رو ضمانت میکنم. اگر بنابراین این که بگیم که حالا سنگینه، نه، اینا بیشتر حرفای ذوقی و حرفای سلیقه‌ای هست که نمیشه خیلی بهش اعتنا کرد. این که حالا گاهی برای خودشون میخونن عیبی نداره، اونه هم که اهدا میکنن اونم ثوابش به خودشون برمیگرده. این هم که برای ائمه علیهم السلام میخونن چند برابر ثوابش به خودشون برمیگرده. اینجوری نیست که بگیم حالا وقتی که به قول خودشون دادن به مثلا فسون نجس خاتون یا حکیم خاتون یا دیگران، اینجوری نیست که بگیم خب برای خودشش فایده نداره، پس بخشید و تموم شد رفت. مثل مادیات نیست که بگیم بخشیدیم تموم شد، اونم تموم نمیشه. ولی حالا ظاهرش اینه که این پول دیگه از دست انسان میره، اما این کارهای خیر که انجام میدید، اگر پول میگرفتید و مثلا حج انجام میدادید، یعنی اجر میشدید، از 10 تا ثواب 9 تاش به حساب شما که پول گرفته بودید نوشته میشد، یکیش به حساب اون موجر که به شما پول داده بود، یعنی اونی که شما به نیابت از او رفتی مکه، به شما پول دادن که بری مکه حج است به نیابت یک شخصی مثلا انجام بدید، از 10 تا ثواب 9 تاش به شما داده میشه، یکیش به اون کسی که پول داده. بنابراین شما نگران نباشید، کارهاتون انجام چه میدید برای خودتون هم ثوابهای خیلی زیادی داره، و هم این که روح شما با روح اهل بیت علیهم السلام ارتباط برقرار میکنه، همین که میگید به یاد امام، همین خوب خیلی خوبه. اینکه انسان به فکر امامان باشه، به فکر معصومین باشه، این خودش آثار معنوی خوبی داره. ضمن اینکه عرض کردم اونا ثوابش به خود شما هم برمیگرده ان شاء الله.
میدونم مزاحم شدم، اجرش ببری ان شاء الله.
ممنون از شما.
ممنون. من از خود آج آقا محمدی شنیدم، باوکه که آدم رو از تنش بیرون میره، راست میره، بردن اعمالش میبینه، خوب یا بد میبینه. بعد شنیدم که میگن اسیران خاک، میگن سر کبری زیشنی یاسین بخونی، سوره رحمان بخونی، امدو سوره بخونی. خب جواب دادن که اسیران خاک شب اول خیلی سخته، اگر اونجا آجی آقا فرمایش کرد که هم میخورن هم میپوشن هم دید و بازدید میرن، او در بهشت برزخی هستن. بعد از خود آجی آقا شنیدم که دعا میکنن مؤمنین، نه من، مؤمنین، که انشالله قیامت برپا بشه بریم به بهشت خلد. بعد سوال من این است که اگر بهشت برزخی هستن چجوری دوباره دعا میکنن که زود قیامت برپا میشه؟
بله.
بریم بهشت خلد.
ممنونم استاد محمدی، پاسخ شما رو بیان میکنن. پشت خط ارتباطی باشید، جواب ایشون رو بشنوید.
سوالشون اینه که حدیث از امام افتاده علیه السلام داریم که ارواح مؤمنین اونجا در قصرهای زیبایی در بهشت برزخی زندگی میکنن، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنش مینوشن، به دید و بازدید هم میرن. دعاشون اینه که میگن ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، خدای قیامت برپا کن تا اون وعده که ما دادی که بهشت خلد باشه اون منجز بشه بریم اونجا. شون سوالشون اینه که خب اینا که الان تو بهشتن، کجا میخوام برم؟ از تو بهشت میخوام برم؟ بله. تو بهشت. پاسخ اینه که این بهشت با اون بهشت از زمین تا آسمون فرق میکنه. تو همین بهشت برزخی که هستن، جایگاهشون تو اون بهشت اصلی هم نشونشون میدن، یعنی جای شما تو اون بهشت اینجاست، و چون اون جایگاه رو میبینن، اون عظمت رو میبینن، دعا میکنن که هرچه سریعتر قیامت برپا بشه و برن تو اون جایگاه اصلیشون که بهشت خلد باشه. برعکس کفار، کفار هم بهشون نشون میدن جایگاهشون در جهنم، و همین دلیل هم دعا میکنن که تو همین جهنمی که الان تو برزخ هستن باشن. میگن ربنا لا تقم لنا الساعه، میگن خدای قیامت برپا
نکن،
برای ما قیامت برپا نکن. چرا؟ چون این جهنم با اون جهنم خیلی فرق میکنه، اون جهنم هزاران بار از این جهنم سخت‌تره،
عذاب شدیدتره،
عذاب شدیدتره. ولذا مثلا آل فرعون رو و رزون علیها غدوا و عشیا، صبح و شب بهش میگن جایگاهش ما تو جهنم اینجاست، تو برزخ. قیامتی برپا شد چیه؟ بهشون خبر تو جهنم. این که نشونشون میدن با اینکه باید برن داخل جهنم خیلی فرق میکنه، ولذا دعا میکنن که قیامتی برپا نشه، که برن اونجایی که بهشون نشون دادن. اونا هم دعا میکنن که برن اونجایی که بهشون نشون دادن، چون جایگاه بهشت خلدشون رو هم در برزخ میبینن و مقایسه میکنن که اون جایگاه هزاران بار از این بهشتی که الان دارن بالاتر و بهتر و لذت بخشتره.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی.
سلامت باشین، انشالله من برنامه‌تون گوش میدم.
خیلی ممنون از شما، انشالله که خداوند به شما صحت و سلامتی بده. از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. همراهان گرامی، برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق شنونده گرامی با شماره 0912-2470 این سوال رو از برنامه پرسیدند. در اسلام اگر پدری فرزندش را بکشد مجازات نمی شود و اگر مادر فرزند را بکشد مجازات می شود. آیا درست است؟ جناب استاد بفرم.
این که مجازات نمی شه درست نیست. مجازات می شه تا حاکم شرع می تونه اعدامش کنه. تو احساسات جامعه رو جریح دار کردی؟ پدری بی خود فرزندشو کشته، پس باید مجازات. پس این مجازات نمیشه که غلطه. اون یک حق الناس داریم، یک حق الله، یک مدعی العموم داریم که مدعی العموم از طرف عموم مردم برخورد میکنه که تو چرا این کارو کردی، احساسات جامعه رو جریح دار کردی. پس نکته اول این شد که مجازات نمیشه، غلط. از جنبه عمومی حتما مجازات میشه، یک. از جنبه خصوصی هم مجازات میشه. این پدر دیگه از این فرزند ارث نمیبره، فرزندشه اما از این فرزند ارث نمیبره، محروم از ارثه.
بله.
چیزی نیست که بگیم که هیچ کیفری، هیچ برخوردی باش نمیشه. ولی از جنبه عمومی نه، هیچ فرقی نمیکنه. اون مدعی العموم میتونه برخورد کنه حتی در حد اعدام، بگه تو مفسد فی الارضی، تو احساسات رو جریح دار کردی الاخ. مطلب بعد این که نسبت به مادر با توجه به احساساتی که مادر داره، اون لطافت روحی که مادر داره، این اتفاق هرگز نمیفته که مادری بخواد فرزندو بکشه، مگر اینکه این مادر دیگه مادر نباشه، مریض باشه، یعنی طوری باشه که این باید خیلی از انسانیت توهی شده باشه، یک خانم، یک مادر که بخواد بچه بکشه. پدر ممکن عصبانی شده، که مردم خشونت و صلابت رو بیشتر از خانم ها دارن. پس کشتن بچه توسط مادر خب خیلی خطرناکه، ولذا مادر قصاص میشه. معلومه که این مادر دیگه مادر نیست و باید برخورد بشه.
این به خاطر اون ویژگی‌های روحی و
خصوصیات
لطافت ویژگی‌هایی که در خانم‌ها و تفاوتی که بین خانم‌ها و آقایون هست.
بله، این تفاوت. نکته سوم این که اینها دوستان توجه داشته باشن که احکام فرعی فقهیه. تو این گونه موارد آنچه که اصل و اساس تعبده، این که بخواد فلسفه وجود داشته باشه که وجود داره، اون فلسفه ملاک و حکم نیست. ولذا گاهی ممکنه که 10 تا فلسفه داشته باشه، تو بعضی هایی که از اون فلسفه ها نباشه، که از اون حکمت ها نباشه، ولی حکم هست. مثلا فرض کنید که علت حرمت شرب خمر آیا فقط مسکر بودنشه؟ آیا فقط زوال عقل؟ نه، اینجوری نیست. اگر چند قطره شراب توی یک پارچه آبم که بریزون خوردنش حرامه، در حالی که اصلا مسکر
نیست.
نه، ممکنه یکی از حکمتاش اون باشه، حکمت های دیگری هم داره که ما خبر نداریم. اینجا نباید ما دنبال اون حکمت باشیم که حکمتش چیه. دستور تعبد ما هم میگیم حالا گفتن اینجا حرام. فرق بین نکاح و زنا چی از لحاظ عقلی، از لحاظ علمی چیه؟ شما چند جمله مثلا عربی، حالا گاهی هم غیر عربی بگید، اتفاقی افتاده، یه ساعت قبل اینا نامحرم بودن، نگاه به هم حرام بود، یه ساعت بعد میشه زن و شوهر و هیچ مشکلی نداره.
100% از همون فرمایش حضرت علی برداشت تغییر اینه که اتفاقی میفته ولی ما شاید فلسفه و اون حکمتش رو ندونیم.
یه نکته هست
و این دستوری هم هست که تعبدم ما باید بپذیریم و قبول بکنیم.
یه نکته هست که ما حکمتشو نمیدونیم، تازه هم اگه بدونیم اون حکمت نمیتونه لزوما دلیل حکم باشه.
بله.
مثلا وقتی میگن اقیم الصلاه، فرض کن شما 100% حکمتش هم دونستی، 100% میتونید به خاطر اون حکمت نماز بخونید؟ نه، اون نماز باطله. نماز باید قربت الله باشه،
اطاعت فرمان الهی باشه.
اگر غیر از این دعای دیگه شما داشته باشید، مثلا دعای شما اون حکمت باشه، اون دیگه برای خدا نیست، اون برای حکمت. و اینجاها تعبد حاکمه و لذا ما باید دنبال این باشیم که ما بندگی بکنیم. حالا اینکه فلسفه چیه ما خبر نداریم. مطلب آخر این که در همین گونه موارد هم، آیا مثلا فرض کنید که اگر مادری فرزندشو کشت، آیا اون اولیاء دم مجبورن که به حال مادر قصاص بکنن؟ نه دیگه، بچه های خودشن، شوهر خودشه، اگه شوهر نداشت بشه فقط بچه هاشن دیگه.
بله.
خب بچه ها میتونن که از حق خودشون چی بشه؟ بگذرن. در نتیجه مادرم قصاص نشه. چنانکه اون پدر رو گفتیم که مدعی اون ممکن نگذره و حتی پدر اعدام بشه، اینجا هم ممکنه که نه غالبا اینجوری دیگه.
بله.
غالبا اینجوری که اولیا آدم
اصلا خانواده حاضر نیست که آره دو تا غم بهش برسه.
همینطوره. ولذا غالبا این مشکل فقط حکم وجود داره، اما که باید در اجرا هم داشته باشیم. نه، یه نکته هم عرض بکنم که به طور کلی سیاست جزای اسلام، سیاست کیفر در اسلامون، قوانین کیفری بیشتر برای بازدارندگیه نه برای اجرا. یعنی کیفرها سخت، بازدارندگی داره. حالا اگه کسی انجام داد به این سادگی ها اون حکم اجرا نمیشه،
شرایط خاص خودش رو داره،
خیلی شرایط خیلی سخت. بله. الحدود تود رو به شبهات.
بله.
یه شبهه که اومد دیگه اون حد میره کنار. اینجا
بله.
عمده اینه که فلسفه حکمتی نیست که بخواد اینها اجرا بشه، حکمتی اینه که بازدارندگی داشته باشه. بله، مادر باید حواس جمع کنه که اگر بخواد فرزندش رو مثلا از بین ببره، این مادر ممکنه قصاص بشه. بازدارندگی حکم مهمه که این خاصیت در این حکم هم هست.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
زنگ معارف.
چنین گفت پیامبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. به منظور پاسخگویی به سوالات اعتقادی دانش آموزان عزیز مجتمع آموزشی تربیتی هدایت واقع در شهر قم به این مدرسه اومدیم تا با هم سوالات دانش آموزان عزیز رو بشنویم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. از خانم پرنیان سادات سلمان صفت دعوت میکنیم بیان سوال خودشون رو بپرسن.
سلام، خسته نباشید. پرنیان زهر سلمان صفت هستم، پایه هفتم. سوال من اینه که چرا در دنیا پرسرعت مثل امروز احساس میکنم نماز وقت تلف کردنه؟
سوالاتی که دنیا امروز داره، ببینیم کدوم سمت سرعت گرفته، به سمت مقصد یا به سمت بیراهه؟ اگر به سمت بیراهه که هست،
بله،
چه فایده داره؟ سرعت برای چی؟ برای اینکه مثلا پولدارتر بشه، برای اینکه مثلا فرض کن شهوت بیشتری داشته باشه، برای اینکه مثلا قدرتی که بخواد آدم بیشتر بکشه. سرعت این که ما سلاح‌های مخرب‌تر ایجاد کنیم تا آدم بیشتری بکشیم. این سرعت چه ارزشی داره؟ اگر سرعت سمت انسانیت باشه خب خیلی خوبه، قبول داریم. اما الان اینجوری واقعا تکنولوژی صنعتی که الان هست در خدمت کیه؟ در خدمت انسانیت یا در خدمت نتانیاهو و قدرت شیطانیه که انسان های بیگونه ها زن و بچه و اینها رو قتل عام کنن و لطوپار کنن؟ پس اینکه سرعت گرفته، کجا سرعت گرفته؟ کدوم سمت سرعت گرفته؟ دو، آیا انسان فقط همین بود مادی و حیوانیشه یا یک بود انسانی هم داره؟ اون انسانیت انسان آیا به سمت خوردن و شهوترانیه یا به سمت انسانیت و تقوا و به سمت رشد معنویه؟ اگر دومی که دومیه، نمازی که اینجا انسانو به مقصد میرسونه، نه قدرت اقتصادی یا قدرت مثلا سیاسی یا قدرت تکنولوژیکی، نه، اونا جای خودش محترم، اما انسانیت انسان کمک نمیکنه. نمازی که انسانو به مقصد میرسونه، نمازی که به انسان سرعت میده در اون راهی که باید سرعت بگیره، که سارو الی مغفرت من ربکم، باید سرعت بگیریم، اما کجا؟ به سمت خدا. چی ما رو به سمت خدا سرعت میبخشه؟ نمازه که از صلات و معراج المؤمن، نهدمانیست که انسان رو سمت بالا پیش میبره، از صلات و قربان و کل تقیه. بنابراین بله، انسان باید سرعت بگیره. سابقو سار و هر دلات قرآن داریم. به سمت چی؟ به سمت خدا. آیا ثروت ما رو به سمت خدا پیش میبره؟ خیر. آیا قدرت سیاسی، قدرت نظامی که آمریکا داره، آمریکا رو به سمت خدا پیش برده یا به سمت شیطان پیش برده؟ آمریکا رو کرده شیطان بزرگ، اسرائیل رو کرده شیطان بزرگتر از آمریکا. این اگر سرعت انسان، این سرعت قبول نداره. اما اگر سرعت به سمت مقصده که مقصد خداست، ان الی ربک الرجعا، ان الی ربک المنتهی، انا لله و انا الیه راجعون. اگر مقصد خدا هست، نماز انسان رو به خدا نزدیک میکنه، سمت خدا پیش میبره، نه بی نمازی. پس نه خیر نماز، نه انسان از سرعت باز میداره، اون هدفی که با نماز تأمین میشه از راه دیگه تأمین نمیشه. مطلب دوم این که اتفاقا انسان بخواد همون در مسائل مادی و در مسائل حتی علمی